بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. شاید بزرگترین هدف جنگ نر از نهایی دشمن به ویژه امروز در جهان اسلام این باشه که مسلمانان به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص ذاتاً امکان تمدن سازی نداره و به لحاظ نظری و عملی در این حوزه عقیمه، به این معنی که شما باید بین جامعه‌ای که به روش تجربی عقلی مدیریت میشه، به صنعتش، کشاورزیش، دامداریش تا مدیریت و مباحث حقوق بشری، تعلیم و تربیت، رسانه تا الگوی پوشش، الگوی مصرف، نوع رژیم غذایی و از این قبیل، هرچه که به زندگی و سبک زندگی مربوط میشه نمیتونن بپردازند. در بعضی از جریان سازی ها اینطور القا میشه که شرق و غرب بینشون تقسیم کار تاریخی شده، قرار شده غربی‌ها تمدن سازی و تولید صنعت و علم و اینا بکنن، شرقی‌ها هم از عرفان و معنویت و اخلاق و این حرفا بگن. در یه جایی صحبت از این میشه که در یک عرصه‌ای که مسلمین و اسلام اساساً دین تمدن ساز نیست، سر و کاری با علم و تجربه و مدیریت و صنعت و تکنیک و عقل ابزاری و اینا نداره. بعضی جریان ها هم در داخل جهان اسلام به ویژه در این 150 سال اخیر به وجود آمدن که اینا تفوق علمی صنعتی غرب رو در این 100 سال اخیر 150 سال اخیر نسبت به شرق و نسبت به جهان اسلام ملاحظه کردن و دیدن اینا در نظامیگری، در علوم تجربی، در صنعت و تکنولوژی، در عرصه رسانه و این قبیل مسائل از ما جلو افتادن، بر مسلمین مسلط شدن و بعد به عوارض سوء تمدنسازی مدرنیته غربی و به طور خاص به عواقب سوء یا به بعضی از عواقب سوء تکنولوژی و صنعت که به نحو مدیریت نشده، یعنی بدون مدیریت اخلاقی و عادلانه، گاهی صدماتی که به بشر زده و میزنه بیشتر از فوایدی است که به او رسانده، یا دست کم کمتر از او ممکنه نباشه. بعد این دوستان به این نتیجه رسیدن که اساسا مشکل در اصل عقل ابزاری و نگاه صنعتی و تمدن سازی و این بحث هاست. هم در این سوی قضیه مغالطه حق و باطل و ترکیب درست و نادرست صورت گرفته، هم در اون طرف قضیه، هم جناح غرب زده و تفکر تکنیک زده، تجدد زده دچار اشتباه شده در جهان اسلام و ایران در 150 سال گذشته که گمان کرده پیشرفت و عقب موندگی صرفاً به مسائل صنعتی و تکنولوژی و اینهاست و علت و وجه عقب ماندگی مسلمین در این قضیه هم مربوط میشه به مسلمان بودن و مسلمانان اندیشیدن، و هم اون جریانی که میگه اساسا ما عطاء صنعت و علوم تجربی و پیشرفت‌های مادی و مدنی رو به لقائش بخشیدیم و میبخشیم و ما کاری با اینا نداریم، اینا اصلا پیشرفت نیست و زندگی دینی در درجه اول از نوع قارنشینی نیست. اگر نشد زندگی عشایری، اگه مجبور شدیم زندگی روستایی، اگه خیلی مجبور شدیم در یک زندگی شهری از نوع درجه 3 و 4، و هرچی این زندگی عاری و فاقد ابزار و عقل ابزاری و صنعت و تکنولوژی اینا باشه، این زندگی دینی تر و معنوی تره. هیچ کدوم از این دو دیدگاه، دیدگاه اسلامی و شیعی نیست. اگر از خونه میای بیرون کار میکنی، چه کار یدی بسیط، چه کار پیچیده و مرکب صنعتی، تا جایی که در مسیر منافع خلق و با رعایت حدود اخلاقی و حقوقی شرعی است و انگیزه الهی است، این عین عبادت، این عین عبادت. این که کسانی همون موقع هم فکر میکردن اگر شما در زمین به اندازه بیل زدن تصرف بکنی، این از باب حداقل اضطرار، این حلاله، اما اگر دیگه بیل مکانیکی بخواد بیاد، این دیگه میشه حرام. بیل مکانیکی اگر بیاد دیگه این شبهه شرعی داره. ولذا کسانی در همون دوران گفتن آقا ما حتی گرفتن ناخن و کوتاه کردن محاسن و سیبیل و اینا، خود اینم یک جور دخل و تصرف در خلقت الهیه. گفتن دیگه اصلا بعضی از جریان‌های تصوف که از ریشه های یونانی و هندی داشتن، میگفتن حتی شستشوی بدن، شستشوی بدن خلاف دست بردن در خلقت الهی است. و لذا اینا مکاتب و مذاهبی، جریان هایی به وجود آمدن که این شپش، وقتی بدن شپش میفته، بین جریان های هندویزم هستن بسیار هم آدم های اخلاقی با عاطفه و با احساس، میگفتن این شپش ها رو اگر از خودت دور کنی، یا شپشتو بکشی یا از خودت دور بکنی، این خلاف عرفان و معرفت، خلاف معنویت. خب این نگاه البته شقوق افراطیشه. از اون طرف جریان غرب زده و تکنولوژی پرست، تکنیک پرست، صنعت پرست، ما به خصوص در 150 سال اخیر در جهان اسلام، در خود ایران داشتیم که اینا بوتشون صنعت و تجدد و تکنولوژی، تکنیک پرستن، ماشین پرستن. ماشینیست به مفهوم واقعی یه نوع ایدئولوژی که حتی اگر اخلاق شرعی، یه اخلاقی، مثلا قناعت، قناعت، قناعت یعنی میانه روی، یعنی زیاده طلب نبودن در مصرف شخصی، نه زیاده، نه زیاده کار نبودن در تولید. زهد یعنی کنترل مصرف، زهد در جهت مهار مصرف زدگی و مصرف گراییه، شخصی و اجتماعی است و آثار سوء اخلاقی و آثار سوء اقتصادیش، اما به نیم مفهوم وارستگی و عدم وابستگی است. یک جریان نه به مفهوم گدایی و فقر و گرسنگی تحمیلی، گرسنگی اختیاری بحث دیگری داره، فقر اختیاری که داری، پولم داری، میتونم داشته باشی، ولی عملا به اندازه، به حد اقل مصرف میکنی، ما بقیشو به دیگران منتقل میکنی. اما یک جریان فکری غرب زده ای و دنیا زده ای وجود داره که هر چه که زندگی را به اصالت لذت و سود نزدیکترش میکنه، از جمله ماشین و ماشینیزم و صنعت، این جنبه خدایی و بعد خدایی پیدا میکنه براش. لذا این جریان شما میبینید میگن آقا اصل توسعه اقتصادی و صنعتی است. اگر شما از تقوا صحبت کنید، از اخلاق، از قناعت، از اقتصاد به مفهوم لغت عرب، اقتصاد یعنی میانه روی، اقتصاد در لغت عرب به معنی اقتصاد فارسی نیست، اقتصاد یعنی میانه روی، اگه از اینا حرف بزنیم میگن آقا اینا همه چون ضد حرص و ضد دنیا پرستی است، اینا مانع توسعه میشه، مانع زندگی ماشینی میشه. بعد بهشون میگن عوارض زندگی ماشینی بدون حساب و کتاب. خب نگاه کنید، بیماری درسته، زندگی ماشینی یه سری بیماریایی رو داره کنترل میکنه، اما یه سری بیماریای جدیدی هم تولید کرد. تکنولوژی اگر درست مدیریت نشه، این میتونه به ضرر بشر تمام بشه. تکنولوژی اگر مدیریت توحیدی بشه، میتونه به نفع بشر تمام بشه. تکنولوژی، ارتباطات، رسانه، اینا ذاتن سکولار نیستن، ذاتن هم دینی نیستن، مثل همه پدیده های دیگر در یه عالم هن. مخلوق مخلوق خداوند هم مخلوق خداونده، این که کسانی فکر میکنن که آقا ببین بشر نمیدونم کامپیوتر ماشین اختراع کرده، خدا بشر رو ببینیم حالا کدومش، اینا نمیفهمن که هر چه که بشر تولید کنه در واقع چیه؟ تولید خداونده. یعنی خدای متعال انسان را آفرید با این قوا و استعداد که بتونه این کارا رو بکنه. تکوینن خداوند به انسان تکوینن این قدرت رو داده که احتمال داره در آینده نزدیک انسان بتونه انسان، این سلولای بنیادی الان اعضای بدن رو دارن تقریبا بر اساس سنت الهی و قانون الهی دارن تقریبا خلق میکنن، مطابق اذن الله در قالب سنت الهی. با این تکنیک یک کمی دیگه بری جلو میشه اصلا انسان جدید را بدون پدر و مادر توی آزمایشگاه میشه ظاهرا خلق کرد. ولی حتی اگر این اتفاق هم بیفته قدرت خداست، خداوند این قدرت را به انسان داد تکوینن که این کارو بتونه بکنه. اما گوش کنید بذارید بحث تمام بشه، آخر بحث سوالاتتون رو یادداشت کنید، مکتوب به آخر بحث. بحث تشریع، یک بحث تکوین داریم یک بحث تشریع. ببین خداوند به انسان قدرت هم نکاح داده هم زنا، هم بیع هم ربا، هم حلال هم حرام. این مغز و دستگاه اعصاب و پیچیدگی هایی که خدای متعال به بشر داره، این هم میتونه بمب اتم بسازه علیه بشر استفاده کنه، هم میتونه پزشکی و کشاورزی اینا رو با انرژی هستی به نتایج 100 برابر و 1000 برابر برسونه. هر دو کار ممکنه. اگر تکنولوژی در بستر تفکر مادی و ماتریالیستی سکولار اصالت دنیا اونجا شروع شد به تولید و مدیریت، این تکنولوژی میره به چه سمت؟ ذهن دانشمند، هزینه‌ای که برای آزمایشگاه صرف میشه، مدیریت تولید علمی، همه میره به کدوم سمت؟ مثلا میره به سمت تکنولوژی مواد مخدر، تکنولوژی فحشا. امروز فحشا یک صنعته، صنعت پورنو در با تکنولوژی داره در تمام جهان نشر فحشا میکنه، خیلی هم پردرآمده. میره به سمت صنعت چی؟ کشتار جمعی، سلاحای کشتار جمعی، بمبای شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای. البته در کنارش منافعی هم داره. اما اگر همین علم و صنعت، همین ابزار علم تجربی در اختیار یک نهاد و تمدن توحیدی و الهی باشه، یک تکنولوژی اسلامی امام زمانی، یه مدیریت علم تجربی در دستگاه تفکر الهی مدیریت بشود، و حتما به سمت صنایع و تکنولوژی های مضر به حال بشر حتما نخواهد رفت. حتما ملاحظه محیط زیست رو میکنه که آقا نابود نکن لایه اوزون سوراخ میکنی، تمام منابع زمین رو غارت میکنی، برای کی؟ برای یه مش کمپانی های سرمایه‌داری غلط. تمام ملت های جهان غارت بشن به خاطر چند تا کشور خاص و اونا هم طبقات سرمایه‌دار حاکم بر اونا فقط. هر صنعت و مهارت و علم و تجربه‌ای که کمک کنه جامعه رو به این سمت ببره، اون علم و صنعت اسلامی است. استفاده مشروع و نامشروع ممکنه ازش بکنی. شما الان رسانه، با رسانه میتونی استفاده نامشروع بکنی، میتونی استفاده مشروع تربیتی، یعنی تعلیم و تربیت با رسانه رو هر دو جبهه میتونن انجام بدن. یکی میتونه با رسانه ببره به سمت غفلت، یکی ببره به سمت بیداری و هوشیاری. یکی میتونه فحشا رو در جامعه با رسانه گسترش بده، از اون طرف میشه توحید و عدالت رو با رسانه در جامعه گسترش داد. ممکنه بگه آقا این سخت‌تره، اون آسون‌تره. خب بله، بدون تکنولوژی هم این سخت‌تره، اون آسون‌تره. اصلا ذات دنیا بدون هیچ تکنولوژی، بدون هیچ صنعت، در دنیا انسان ماندن، الهی شدن سخت‌تره. جهاد با نفس میخواد، جهاد درون میخواد، جهاد بیرون میخواد. اما سکولار زندگی کردن، اصالت دنیا زندگی کردن، اصالت شهوت زندگی کردن آسان‌تره، چه با تکنولوژی چه بدون تکنولوژی. اینا تقصیر تکنولوژی، بعضی خیلی کردن اینا تقصیر تکنولوژیه، خیال کردن اینا مربوط به ذات تکنولوژیه، که تکنولوژی هر جا آمد گناه و فساد ذاتن میاد. خب حالا سوال میکنیم این امتهایی که قرآن میفرماد اینا قبلا زمان انبیا بودن، قوم لوط، قوم هود، قوم شعیب، قوم صالح، اینا که کثیف‌ترین اقوام بشر بودن، شاید امروز هم هیچ ملتی به اندازه اونا فاسد نباشه، تکنولوژیشون کجا بود اونا؟ قوم لوط اینقدر کثیف بودن که به هیچ کس رحم نمی‌کردن. قرآن می‌فرماد فرشتگان الهی به شکل پسرانی و مردانی آمدن، نازل شدن و هبوط کردن، به خانه ایشان رفتن. این مردم شهر آمدن در خانه پیغمبر خدا، گفتن مهموناتو بده به ما، خودت میدونی برای چی میخوایم اینا رو. یعنی همجنس بازی و لواط در این حد از کساد. همین الانش آمریکا که مرکز قوم لوته و انگلیس و اینا، همین الان این کارا نیستش. یعنی کسی بره اینا پاشن بیان در خانه کسی، میگن مهمون تو به زور بده به ما، همچی کاری نمیکنن. میگن هر کی میخواد این کارا رو بکنه بره بکنه، هر کی نمیخواد نکنه. این دیگه حد اکثرشه. اقوامی که خدای متعال در قرآن نام میبره از این جامعه مدرنیته تکنولوژی داره فلان، که رسانه ها و هالیوودیزم و هالیوود و اینا هست، خیلی از اینا کثیف‌تر بودن. حتی زن پیغمبر، پسران پیغمبران جلوش ایستادن. الان که پیغمبری نیست، پیغمبران بودن و اینا این کارا رو میکردن. تکنولوژی هم در کار نبوده که همه تقصیرها رو بندازی آقا اینا تقصیر سینمای هالیوود بوده و تقصیر تکنولوژی بوده و اینترنت و سی دی های مبتذل تو خونه های قوم لوط بوده. کدوم سی دی مبتذل؟ رادیو بوده، تلویزیون بوده، اینترنت بوده، ماهواره داشتن تو قوم لوط، قوم شعیب و صالح و هود ماهواره داشتن. ذات انسان یک ذات دارای دو استعداد آفریده شده، رشد الهی و صلاحیت جهاد میخواد، تهذیب نفس میخواد، جهاد درون و جهاد بیرون، تعلیم و تربیت میخواد. تعلیم و تربیت و جهاد نباشه، تقوا نباشه، میخواد تکنولوژی باشه، میخواد نباشه. شما خیال در جوامعی که تکنولوژی و صنعت نبود گناه کمتر میشد فکر میکنید؟ شما فکر میکنید با صنعت تکنولوژی گناهای جدیدی اختراع شده؟ ما هیچ گناه جدیدی در عالم مدرن نداریم، هیچ گناه جدیدی. تمام این گناهانی که به اسم مدرنیته ثبت شده، اینا همه در عوالم ما قبل مدرن بوده، بدترش هم بوده. اصلا اگه کسی بگه ابزار و مدرنیته آمده خصلت بشر رو تغییر داده و ذاتاً اختزای یک طرف رو داره، خلقت الهی رو داره محکوم میکنه و داره به زبان بی زبانی میگه دوره انبیا گذشته، انبیا حرفاشون مال تا زمان مدرنیته غرب بوده که تکنولوژی و سینما و اینا نبوده، این تا اون موقع کاربرد داشته، از اون لحظه به بعد دیگه انبیا برن بکارن. این حرف کسایی که حرفا رو میزنن ظاهرش نیت به حساب دفاع از دین و معنویت ندارن، ولی نمیدونن از 5-6 طریق دارن اصالت هدایت الهی را زیر سوال میبرن. دارن خودشون همون حرف اونا رو میزنن که آقا نبوت تاریخ مصرف داره، که آقا خدا تا یه حدی تا یه جایی بشر مخاطب خدا بوده و مختار و مسئول بوده، از یک حد به بعد که دیگه نمیدونم مدرنیته آمده، رسانه آمده، چی آمده، دیگه بشر دیگه دست خودش نیست، اینا ذاتن سکولاره و بشریت مقهور تکنولوژی و نمیتونه مقاومت بکنه. این حرفا چیه؟ هیچ گناه جدیدی در مدرنیته خلق نکرده، همه گناه ها از قبل بوده، دزدی بوده، ربا بوده، کثافتکاری بوده، حسد بوده، حرص بوده، قتل نفس بوده، سرقت بوده، قصب بوده، لواط و مصاحبه و همجنس بازی بوده، زنا بوده، تجاوز بوده، آدم کشی بوده، همه اینا بوده. یک گناه جدیدی کسی نشون بده. آقا ابزار این گناه رو گسترش داده، بله، اما همین ابزار ثواب رو هم گسترش داده. امام یه پیرمردی بود انقلاب کرد، اگه همین ابزار نبود امام کجا حرفش پخش میشد؟ تو ایران هم پخش نمیشد، چه برسه به بقیه دنیا. همین الان اگه همین ابزار و رسانه ها و همین تکنولوژی نباشه، شما خیالتون ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم در برابر دشمن؟ اگر تکنولوژی نظامی نباشه، اینا از تکنولوژی نظامی ما میترسن، البته اصلش از ملت میترسن، ولی بالاخره از این سلاح هم میترسه. همین الان میخوان حمله کنن، چرا جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ هم از ملت ما میترسن، هم از سلاح ها میترسن، برای که میگه آقا اگه به ایران حمله کنیم یه مرتبه ممکنه 100,000 موشک بره تو اسرائیل، خب میترسه دیگه. غرب با همین تکنولوژی بر دنیا و جهان اسلام مسلح شده، ما با همین تکنولوژی جلوش ایستادیم. غرب با رسانه های خودش بر جهان مسلط شده، ما با رسانه های خودمون این دیکتاتوری رسانه‌ای رو شکستیم، میتونیم بشکنیم. چرا 13 تا کانال ماهواره‌ای ایران رو، شبکه های ایران رو چرا هی تعطیل میکنه؟ غربی که شعارش آزادی بیانه، برای که میفهمه این تکنولوژی داره از اون طرف هم استفاده میشه دیگه. تا حالا اینا استفاده کردن، حالا از این بعد ما هم باید استفاده کنیم. آقا سوال، تکنولوژی آفات و صدمات نداره؟ چرا حتما داره. غیر تکنولوژیش هم داره. هر چی که توی عالمه دو پهلوست و لذا ما واجب و حرام داریم. حتی مباهات هم به عنوان ثانوی گاهی واجب و حرام میشن. پیغمبر در مدینه محاصره جنگ احده، جناب سلمان میگه که در ایران ما خندق میکندیم و اینا تو ایجو مواقع. پیامبر میگه بسیار خندق میکند، خودشم میره میکند. پیامبر نگفت خندق یک تکنولوژی نظامی متعلق به زرتشتی هاست، این مجوس و زرتشتی ها مشرکن، بنابراین خندق یک تکنولوژی مشرکانه است و در حالی که هدف ما توحیدی است ما استفاده نمیکنیم. کجا هم چرت زد؟ سلاح میرفتن خرید و فروش میکردن از کافر، از منافق، از یهودی، از مشرک، تکنیک جنگی. منتها این تکنیک ها رو پیامبر نگاه میکرد، کدام این تکنیک ها، کدومی که از این ابزار با اخلاق اسلام، حدود اسلام، حقوق اسلامی منافات داره، کدوم نداره. اگر چیزی منافات داشت پیامبر هرگز این کارو نمیکرد. مثلا نمونه، یک روش جنگی در همون دوران جنگای میکروبی و شیمیایی بود، جنگ سمی، یعنی میامدن یک منطقه رو آواشون رو کلن آلوده میکردن، مسموم میکردن. خب این هم یک تکنیک جنگی بود، ولی پیامبر هرگز این رو اجازه نداد. فرمود ولو با مشرکین میجنگیم ما از این استفاده، چون این خلاف شرع. اما نه اینکه هر سلاح و ابزار و تکنیک و روشی که غیر مسلمین داشتن پیغمبر بگه چون اونا داشتن این ذاتش سکولار و مدرنیته و از این حرفاستو بدن، نه این غلطه. پس ببینید در برابر دو جریان که هر کدوم به یک انگیزه گفتن از زمان امام صادق تا الان میگن که آقا معنویت مال ما، مادیت مال اونا، تکنولوژی و صنعت مال اونا، دعا و عبادت مال ما، خلوص معنوی و اینها مال ما، پیشرفت کثیف دنیوی مال اونا، سیاست پدرسوختگی مال اونا، دین عین صداقت و معنویت مال ما. اصلا این نگاه یعنی نفی تمدن اسلامی، یعنی بگو یا تمدن یا اسلام، این معنیش اینه. هم از این طرف گفتن هم از اون طرف. حالا ببینید یکی از چیزایی که رایش داده من بخونم براتون، حالا منابعش رو میگم دوستان برن رجوع بکنن. اصلا این بحث توی کتابا تو فیلم ها مکرر به شکل‌های مختلف منتشر شده که علت این که آقا در این قرون جدید این تمدن در غرب به وجود آمد و این پیشرفت های سریع صنعتی و فنی در 150 سال اخیر 200 سال گذشته صورت گرفته، همه اینا به خاطر این بود که تا قبل از اینا بشریت با متد تجربی و روش و وسائل علمی، یعنی نگاه به پایین، نگاه به طبیعت، نگاه به جامعه و مطالعه عقلی تجربی آشنا نبوده است. این تغییر متد نگرش و بینش باعث این تحول شد. هم تحقیق در مسائل طبیعی، در طبیعت شناسی، هم تحقیق در مسائل اجتماعی، مسائل علوم انسانی و اجتماعی. این متد قبلا متد سابجکتیو بود، متد قیاسی بود، ذهنی محض بود، ذهنیت زدگی بود، یه مسائل ماده و مادی اصلا کار نداشت. به جامعه واقعی، به مشکلات طبیعی، به قوانین عالم طبیعت اینا کار نداشتن. ولی غرب جدید آمده و متد رو تبدیل کرده به یک متد ابجکتیو، تجربی، استقرایی. سرتو بنداز پایین، یکی یکی بشمر، برنامه‌ریزی کن. در واقع سراغ عینیت آمده به جای ذهنیت، و بنابراین این اتفاقی که افتاده، یعنی متد نگرش به مسائل، روش تحقیق در مسائل، روش بررسی طبیعت، روش بررسی زندگی انسان و سبک زندگی و جامعه، تغییراتش از اینجا شروع شده. اون متد ما قبل کلی، ذهنی، قیاسی بود، مشکل بود، ظریف بود، عمیق بود، ولی بیفایده بود. مشکلات عادی زندگی رو باش نمیتونستن حل کنن. ممکن بود مباحث فلسفی و الهیاتی زیاد صورت بگیره، چنان که در قرون وسطا یه بحث مفصل میکردن که آقا سر سوزن چند تا فرشته جمع میشه. فرشته هم اینجوری فکر میکردن مثلا یک موجودیه. دعوا میشده که آیا بر سر یک سوزن مثلا 1,000,000 فرشته جمع میشه. اون میگفته نخیر 2,000,000. بعد میگفتن به چه دلیل؟ بازم دلیل تجربی عینی نبوده، باید بحث انتزاعی ذهنی میکرد که هر کی هرچی گفت افته. اما متد ذهنی چیکار میکرد؟ متد ذهنی به این معنا بود که ما نوامیس جامعه و قوانین طبیعت رو و تاریخ را به طور منطقی ذهنی اما با چشم بسته، با چشمای بسته، بدون استفاده از آزمایش و تجربه، بدون دقت و احترام به قوانین طبیعت و جامعه، شروع میکنیم اینا رو بررسی میکنیم تو ذهنمون، یه جوری برسونیمش به بدیهیات اولیه. حالا چجوری؟ بحث دیگه، یکی قبول داره یکی قبول نداره، ما برسونیمش اونجا و دیگه احتیاج به هیچ تحقیق و بررسی عینی نداره. اما متد جدید متدی است جزئی، عینی، محسوس، تجربی استقرایی، بی نهایت ساده، ظاهراً سطحی ولی بی نهایت سودمند و مفید. مشکلات مادی تو حل میکنه، یه مرتبه بیماری ها رو کنترل میکنه، آمار فقر و غنا رو رو جدول مینویسی میفهمی، واردات و صادرات رو مهندسی ذهنی میکنی، روش کشاورزی رو یاد میگیری که آقا به جایی که شما 100 تن نیرو مصرف میکنی 20 تن محصول برمیداری، حالا یک کار میکنیم با تکنولوژی و تجربه و آزمایش که چی؟ با 20 تن نیرو 100 تن محصول برداری. ببین ظاهرش خیلی ساده است، احتیاجی به برهان و هر شبت که از بدیهیات شروع کنی برسی به براهین و فلان اینا و نداره. خیلی راحت چشمت نگاه کن، از چشمت استفاده کن، از عقل تجربی استفاده کن، بفهم مشکل چیه و حلش کن با تحقیق و لمس. قبلا تو قرون وسطا راجع به آسمان میخواستن بحث بکنن ذهنی و کلی، اول میگفتن که آقا ما اصلا نمیدونیم آسمان هست یا نیست. اول این پیش فرض، این فرضیه رو مطرح میکنه، آسمان هست یا نیست؟ آیا آسمان تو ذهن ماست یا واقعا تو بیرون هست؟ آیا ذهن من با واقعیت بیرونی انطباق پیدا میکند یا نمیکند؟ نهایتا به اینجا میرسید که یکی میگه اصلا آسمان وجود خارجی نداره یا لایه های زیر زمین، یکی میگفت داره اما نمیشه بهش رسید، یکی میگفت انطباق عین و ذهن چی و فلان. حالا تا شماها دارید بحثای فلسفی و ذهنی و نظری میکنی، این وسط یک جوانکی هم میره یک دستگاهی درست بکنه، آسمان رو خوب میبینه، ستاره ها رو میبینه، میره عمق زمین، قعر اقیانوس میبینه، میگه آقا اینا هست. شما دارید بحث فلسفی میکنید که این هست یا نیست. بنده رفتم دیدم هست، این تعدادم انواع ماهی ها درش هست، این کاره هم هست، این کاره هم هست، این کاره هم هست. گفتن دو تا فیلسوف وایساده بودن با هم بحث میکردن که اسب چند تا دندون داره، وقت برهان میآوردن. اون میگفت برهان نمیدونم چی، اینقدر میگفت برهان. بعد یک جوانه که آمد گفت آقا شما راجع به چی دارین بحث میکنین؟ گفت شما نمیفهمی، اینا بحثای عمیق فلسفی و چیزیست، اینا بحثای مادی و اینا نیست، مباحث تجربی نیست. گفت خب چی هست؟ گفت داریم بحث میکنیم که اسب چند تا دندون داره. میگه آقا این که کاری نداره، این اسب دهن شما خب بشمار این چند تا دندون داره. آه شما گفت اینقدر دندون داره، شما بشی خود 10 روز اینجا بحث میکنیم، بشمار تجربه کن. یکی از شیطنت ها و فتنه هایی که غرب کرده و تو ذهن بعضی ها رفت اینه که آقا ذهن غربی، ذهن خلاق صنعتی علمی تمدن ساز، ذهن شرقی و شرق ذهن معنوی و عرفانی و ایناست. شرق سرزمین معنویت، غرب سرزمین صنعت و علم و تولید. این کلاه رو دو شکل برداشتن و یه عده من میبینم در کشورهای ما همین حرف رو میزنن. بشر غربی، چیز درست کردن به نام بشر غربی، بشر جدید، بشر قدیم. بشر غربی چیه؟ مگه خدا بشر غربی و بشر شرقی آفرید؟ لله المشرق و المغرب. بشر غربی کیه؟ بشر خدا مگر بشر قدیم و بشر جدید خلق کرده؟ اگر بشر جدید یک ذات دیگری داره، پس تمام اون قوانین اخلاقی و الهی و شرعی که خدا آورده پس مال بشر قدیم بود. خودت داری به زبان خودت به عنوان دفاع از معنویت و اسلام داری میگی دوره وحی و نبوت و اسلام گذشت، بشر جدید آمده و بشر جدید ذاتاً سکولاره و فلانه و فلانه. چه حرفایی اینا؟ اینا خلاف قرآنه، اینا خلاف اعتقاد به خاتمیت و جاودانگی دین خداست. اینایی که گفتن شرق محل معنویت بود، مرکز معنویت بود، عرفان، غرب مرکز علم و تجربه و صنعت و تمدن سازی است، اینا میدونید دو تا کار کردن. اولا یک پیشفرض ایجاد کردن برای همه که یا تمدن مدنیت یا شریعت، یا عرفان و معنویت یا صنعت و مدرنیت. این پیشفرض قرار قبول کردن، این پیشفرض رو امام صادق قبول نداشت. ضربه دوم این که به ما بگن آقا شما دنبال همین معنویات جدا از زندگی باشید، که یک نمونهش شرک هندویزمه. کجا شرق سرزمین معنویته؟ شرق سرزمین شرکه. شرقی ها همه یا بودایی هن یا هندو، همه بت‌پرست و مشرک هن. کجا اینا معنویت و عرفانه؟ مگه اسلام اینجوری میگه که بالاخره هندویزم و بودیزم و اسلام و اینا و بت‌پرستی و شما همه بالاخره پرستشه، همش معنویت تجربه دینیه، ولی غربی ها فلانه. نه، غربی ها همشون فاقد معنویت هن، اتفاقا خیلی هاشون تشنه معنویت هن. نه، شرقی ها همه آدم های معنوی هن، معنویت شون توحیدیست. غرب و شرق ما نداریم اصلا. آفتاب در غرب غروب کرده است، در شرق طلوع کرده است. اولا غرب و شرق کره زمین نسبیه، هر جا باشی این طرفت شرق و اون طرفت غربه. جا تعوض کن بازم همینجوره، یه مرتبه بینه شرق شد غرب، غرب شد شرق. غرب و شرقی نیست. در یک جامعه کفار مسلط میشن، در یک جامعه فکر توحیدی مسلط میشن. این بستگی داره به همون جامعه، چه نیروهایی چگونه عمل کردن. جبر تاریخی وجود نداره، جبر تاریخی وجود نداره. اینا نگاه دترمینیستی است، سنت، مدرنیته، تجدد، پسامدر. این تقسیماتی که خودشون اینا کردن، دوره ما قبل خودشون گفتن سنت و قرون وسطا و عصر تاریکی، دوران خودشون گفتن عصر روشنگری، مدرنیته، بعدم که خوردن به بنبست و متلاشی شد گفتمان مدرنیته، رفت به سمت شکاکیت، اسمش رو گذاشتن پسامدرنیته. این اسم همه مال خودتون. این حرفایی که میزنید و کارهایی که میکنید بخشش اسلامی است، بخشش غیر اسلامی است. چه سنت باشه، چه مدرنیته، چه پست مدرن، ما این تقسیم‌ها رو کار نداریم. ما تقسیم نو و کهنه و بشر قدیم و جدید رو کار نداریم. ما تقسیم، ما تقسیم اسلام و کفر، تقسیم عدل و ظلم، تقسیم منطق و علم و جهل. این تقسیمات ابدی و جاودانه است. پس اینا گفتن آقا شرق و غرب اینجوریه. یه دم تو شرق دلشون خوشه که بله غربی ها مادی هن، ماده مال اونا، ما معنوی، معنا مال ما. هیچی دون معنویتیه که تش شرک و بدبختی و فلاکت و اسارت و ذلته. چه جور معنویتی که عرفانیه که تهش هم شرکه، هم جهله، هم بیسوادیه، هم ذلت اقتصادیه، هم وابستگیه، هم بدبختیه. کجا اسلام؟ اسلام همچی عرفانی رو قبول نداره. عرفان منهای عزت رو اسلام قبول نداره، عرفان منهای عدالت رو قبول نداره. اصلا اینا عرفان نیست، عرفان منهای توحید عرفان نیست. کار دوم، پس یک گفتن اینا قابل جمع نیست، سکولاریسم. دو چی میگن؟ میگن آقا مغز شماها مغز معنوی عرفانیه. شما به آسمان نگاه میکنید، به زمین نگاه نمیکنید. شما کارهای آسمانی بکنید، نه، کارهای زمینیتون مال ما، یعنی منابعتون دست ما، صنعت و تکنولوژی شما گدای ما باشید، تو علوم تجربی شما هر چی ما میگیم علم تجربی رو با مبانی ماتریالیستیش بپذیرید، نه با مبانی توحیدی. اما امام صادق علیه السلام میفرمان این دوتا رو ما نمیذاریم از هم جدا کنید. علم تجربی آری، اما با مبانی توحیدی و اهداف توحیدی و دینی. صنعت و تکنولوژی اونم آری، اما با مدیریت الهی و اسلامی به نفع بشر، نه علیه بشر. تکنولوژی که کمک کنه به گسترش علم و معرفت، به گسترش اخلاق و معنویت، به گسترش عدالت، به گسترش سلامت و بهداشت، به گسترش صله رحم و ارتباطات. رسانه و سینما اگر کمک کنه به گسترش روح اخلاقی و برادری، این میشه رسانه اسلامی. سینمای اسلامی پارادوکس و تضاد نیست، تکنولوژی اسلامی هم تضاد نیست. یه وقت تکنولوژی رو تو مسیر باطل میندازی، یه وقت میتونی تو، البته تو مسیر حق مشکل تره. گفتم این مشکلی بدون، این مشکل بدون تکنولوژیش هم هست، ولی اینو تو ذهنم کردم که آدمای زرنگ فعال که همیشه باید آقا و ارباب باشن اینا در غربن، آدمای تنبل و معنوی و عرفانی و خیلی گوگل مگول اینا در شرقن. اون وقت منابع غرب رو زمینه، نفت و این چیزا و اعماق زمین ندارن، و منابع شرقی ها بیشتر زیر زمینه، نفت و اینا، منابع اینا زیر زمینه. استفاده از منابع شرق که زیر زمینه احتیاج داره به تعقل تجربی، به نیرو، به مدیریت، به هوشیاری، به پیگیری، به نظم، به کار. شرقی ها تنبلن چون معنوی هن. بنابراین غربی ها هم روز زمین رو دارن، شرقی ها منتظرن غربی ها بیان براشون مشکلات مادیشون رو حل کنن. بعد غربیا وقت هم روی زمین دارن هم زیر زمین رو، لذا شرقیا فقیر و فقیرتر شدن، غربیا ثروتمند و ثروتمندتر در 200 سال دیگه. این که در غرب که شما برید، چون آب و هواش چیه که زمیناش خیلی سرسبزه، اروپا تقریبا همش سرسبزه چون از چهار طرف آبه و خیلی جاهاش همش بارون میاد. در جای دیگه هم هست، مثلا اندونزی، مالزی، آمریکای لاتین، در هند، اینا مثلا همین شمال ما همه جاشون. بعد گفتن که خب اونا چون مشکل زمینشون آباد و سبز بود، آسمان غرب گرفته، معمولا ابریه، آسمان خوبی ندارن که بشینن تماشاش کنن و لذت ببرن، ستاره ها کم نور، ماه کوچیک، مهالود، ولذا درش. اما در شهر زمینا خشک، آسمون صاف، درخشان زیبا، همطوری نگاه میکنی اقیانوس ستاره ها و بالا دارن چشمک میزنن، آسمون ماه به این قشنگی، جون میده برای شعر گفتن. در شرق جون میده که پاتو به نزیر پات بشینی شعر بگی، ستاره ها ماه و مبعید قربون مثل ماهت برم و از حرفا. و شما از کوههای غرب که وارد میشید، وارد میاد تو ایران، یه مرتبه از این ور کوه ها میبینید که آسمان چقدر زیباست و زمین چیزی نداره. در شرق زمین فراموش شد، در غرب آسمان فراموش شد، لذا تقسیم شده زمین و آسمان بین غرب و شرق. آسمان مال شرق، معنویت، شعر، ادبیات. زمین مال غرب، ثروت، قدرت، سیاست، تانک، ارتش. بعد شرقی ها گفتن آره این چیزای زمینی پست مادی سکولار مال شما، ما آسمان رو داریم. امام صادق گفتش که نه آسمان تو آسمانه، نه زمین تو زمینه. این زمین و آسمان هر دو حجت الهی است و در هر دو باید کار کرد، هم کار یدی، هم کار علمی، هم در این حال نگاه توحیدی و معنوی و عبادی، و همه رو باید به خدا متصل کرد و به آخرت. دیدید تفاوت دو جریان رو با هم و با جریان شیعه امام صادق علیه السلام؟ سوالی که اومده من عرض بکنم، فرمودن آیا سینما ذات ندارد؟ نه، سینما ذات ندارد. ذاتش چیه؟ آیا ادبیات داستانی که از تخیل ساخته میشود ذات ندارد؟ نه ذات ندارد، ضمن اینکه تخیل یه امر غیر الهی نیست، تخیل خلق الهی و نعمت الهی است. اصلا در حکمت اسلامی فلاسفه مسلمان ما عوالم رو تقسیم میکنن به سه عالم: عالم حس، عالم خیال، عالم عقل. خیال، خیال متصل، خیال منفصل. قدرت تخیل اگر نباشه اصلا ارتباط حس و عقل قطع میشه. ببینید خیال و قدرت تخیل یک نعمت الهی است، اگر قوه خیال نباشه ارتباط قوه عقل و حس قطع میشه، و شما قدرت خلاقیت، اختراع، ابداع، شعر، هنر هیچی نخواهید داشت، اصلا ابتکار تعطیل میشه. منتها خیال دو نوعه، یعنی قدرت خیال، خیال متصل داریم، خیال منفصل داریم، و قدرت خیال رو اگر در با معلومات صحیح و عمل صالح بارورش بکنی، این خیال منشأ مکاشفات الهی میشه. اصلا شما با خیال وارد عالم مکاشفات میشید. منتها خیال نه به این معنا که، چون تو ذهن ما که میگن فلان چیز خیالیه یعنی مثلا واقعی نیست، ساختگیه، نه. خیال اما یک ظرفیت الهی است، قدرت، یک نوع معرفت. اما اگر با معلومات فاسد، یعنی با مجهولات و با عمل فاسد ای اشباع شد، همین خیال منشأ فساد و فحشا و شیطنت میشه. آیا بانکداری ذات ندارد؟ یعنی چی بانکداری ذات دارد؟ آیا ارتش ذات ندارد؟ جمهوری ذات ندارد؟ نه آقا، ذات، ذاتیات، من پیشنهاد میکنم فلسفه بخونین کم، چون فلسفه وقتی درست نمیخونیم ذات رو به هر چیزی نسبت میدیم. ذات اصلا چه اموری ذات دارند؟ تکنولوژی یک امر واحد واقعی مکانیکی نیست که ذات داشته باشه، اینها اقتضائاتی دارن. ارتش اگه ذات داره یعنی چی؟ یعنی پس شما باید بگی یا ارتش باید ذاتاً باطله یا حقه. خب ما که هم ارتش علی داریم هم ارتش معاویه داریم. پس این ذات نیست دیگه، این ذات نیست. نه ببین، شما همین که میگی چی؟ تو بحث قاطی دارید میکنید. یه وقت میگید آقا اسلام دنبال جنگ نیست، 100 درصد یه وقت میگید ارتش ذاتش غیر اسلامی است، همچی حرفی کجا بوده؟ پیامبر میفرماد ای جیش رحمان، میفرماد جند الله، چطور نیست؟ ارتشی داریم به سبک باطل مدیریت میشه، ارتشی به سبک حق. اگه ارتش ذاتش باطله، پس چرا پیامبر خدا ارتش تشکیل بده؟ یعنی یک امر باطل رو انجام بده؟ بله؟ نجزه بدید؟ اگر ارتش ذاتش باطله، پس پیامبر یعنی یک امر باطل رو بهش انجام بده؟ برای دفاع، اولا همش دفاع نبود، حمله هم بود. ثانیا برای دفاع هم کار باطل رو نباید انجام بدید. بله؟ جواب بده خواه. نه همین سوال رو جواب بده. موقع اذانه که خب میدونم موقع اذانه.
در مورد ادب قرآنی که از تخیل برمیاد، تخیل یعنی خیال پردازی، دروغ گفتن.
نه خیر، کی گفته خیال پردازی یعنی دروغ گفتن؟ آقا جون، شاعران ایشون میگن در شعر تخیله. اجازه بدید. چرا شعر ذاتش خونسا است؟ خب اینم استفاده یا مثبت منفی میکنی؟ آقا جون چرا شعر ذاتش خونسا است، سینما ذاتش خونسا نیست؟ همین رو من نفهمیدم. شعر هم وجود خارجی نداره میگه آقا. تخیل همش. شعر که اصلا وجود خارجی نداره. اتفاقا داستان گاهی وجود خارجی مصداق واقعی داره. شعر که اصلا واقعیت نداره. اصلا شعر رو تعریف میکنن میگن هرچه دروغتر این شعر شعرتره. همین شعری که مبناش خیاله، وقتی که همین شعر خیالی در مسیر حق قرار گرفته، پیامبر میفرمان چی؟ میگن نفس روح القدس به لسانک. روح القدس جبرئیل فرشته از زبان تو شعر. و این که همش خیاله. ببینید این اشتباهی برادر من، این که آقا در هر جا خیاله دروغگویی است. نه خیر، اولا مجازگویی غیر از دروغگویی است. یک چی؟ اصلا دروغ نیست. مجازگویی غیر از دروغه. دروغ میدونید چیه؟ وقتی که کسی بگه من دارم از یک واقعیتی خبر میدهم و وقت دروغ بگه. شاعر این کارو نمیکنه، ادبیات داستانی این کارو نمیکنه، سینما این کارو نمیکنه. بله اگه اول فیلم نوشتن این داستان واقعی است ولی دروغ گفته باشن، این دروغگوییه. اما اول فیلم میگه آقا اصلا این داستان واقعیت نداره، من خودم دارم اینجا میسازم، این خیاله، همش ساختگیه. شما به اون نمیتونه بگی دروغگو، که خیال دروغگویی نیست. خیال میتونه در مسیر حق در مسیر باطل به کار بره. شعر همینطوره، سینما همینطوره. شما میفهمید ارتش ذاتن باطله ولی پیغمبر ازش مجبور شد استفاده کنه اول، بعدن. حرفا چیه؟ جهاد فی سبیل الله حقه. این جهاد نظامی داره، علمی داره، سیاسی داره. جنگیدن در راه حق حقه، در راه باطل باطله. شعر و سینما و ادبیات داستانی در راه حق حقه، در راه باطل باطله. اگر شما یک نمونه چیزی رو پیدا کرده که این فقط به درد باطل میخوره ذاتن، اگر به چنین چیزی رسیدی فرضاً، خب او دیگه حرامه دیگه. فقها میگن آقا چیزی که استفاده حرام فقط ازش بشه حرامه، اما اگر هم استفاده حلال هم حرام بشه، مثل سینما، مثل شعر، مثل ادبیات داستانی، مثل تکنولوژی، مثل صنعت، مثل ماشین. شما الان با اتومبیلت میتونی هم بری در خانه فقرا غذا ببری، مجروح بیمارا رو ببری بیمارستان، بری خیریه بچه یتیمو برداری ببری کوه بیابون، هم میتونی با این ماشین بری فسخ و فجور کنی، کثافت کنی، آدم بکشی، دزدی کنی، نشر فساد کنی. خب اگر با ماشین هر دو کارو میشه کرد، شما نمیتونی بگی ذات ماشین حرامه و سکولاره. که در ازدواج مسائل جنسی باش میشه حلال انجام داد، میشه حرام. حرامش حرامه، حلالش حلاله. بفرمایید. پس ببخشید من جواب میگم.
وقتی فرض شد و پیغمبر کنار هم قرار بدن، هیچ جنگی نمیشه، هیچ دعوایی نمیشه. پس لزوما جنگ و دعوا، نزاع، یعنی جبهه گرفتن، این لزومی نداره باشه. ما در مقابل همون این بنده خدایی که گفت در مقابل اون داریم یه چیزی میسازیم، ولی لزوم نداره. یعنی حضرت مهدی عزالله اگه ظهور کنن کل جهان به حالت عدالت در بیاد، کل جهان به حالت عدالت در بیاد، پس یه جبهه و جنگ و موشک و این چیزو ما نیاز نداریم. چون
خب این ارتباطش با بحث ما چیه الان؟ اگر همه خوب باشن که معلومه که لزوم نداره. ولی خب امام زمان که میان اولش بزرگترین جنگ جهانی را میفته. خیلی خوب اینجوری نیست، تو روایت داره ملحمه کبرا یعنی قصابی بزرگ، منتها نه که مردم عادی کشته بشن، همین جنایتکارای که دنیا رو به خاک و خون کشیدن همینا. بله این که روشن. یه وقت ببین یه وقت داره میگه آقا جنگ خوبه یا بده، اسلام ضد جنگه، از صلح و خیر. دشمن مقاومت میکنه در برابر حق مبارزه میکنه، باش میجنگه. بحث ما اصلا این نیست، الان بحث اینه که ارتش تشکیل دادن، سلاح داشتن، این ذاتن باطله یا ذاتن حقه؟ حقه؟ احسن. پس ذاتن باطل؟ ها شما داری جواب ایشون نمیدی؟ فکر کردم داری جواب منو میدی. ببخشید آخرین جمله برای که سوال ایشون تکمیل بشه. پس جمهوری ذات دارد یا نه؟ اگر ذات داره به این معنا که ذات جمهوریت سکولاره، معنیشه که جمهوری اسلامی نمیشه. حالا سوال، اون وقتی که جمهوری نبود، جمهوریت نبود، نه اسلامیش نه سکولارش، زمان خود اهل بیت، خب اون موقع ها که بیشتر به اهل بیت ظلم شده که همشون از حکومت حذف شدن، همه تقصیرها رو تقصیر جمهوری و دموکراسی که نمیشه انداخت. اون زمان که نه دموکراسی بود نه جمهوریت بود، تمام اهل بیت حذف شدن. جمهوری منهای اسلام بدترین فرمه، اما به علاوه اسلام در ذیل اسلامه. بابا اصلا اونه که جمهوری اسلامی میشود غیر اسلامی. بانکداری هم همینطوره. آقا بانکداری اسلامی یعنی با پول مردم تولید رو، توزیع ثروت رو، کار رو در جامعه را بندازی. بانکداری غیر اسلامی یعنی ربا بگیری و ربا بدی و با پول پول بسازی. خب اینا پس دو نوع ذات بانکداری فلان نیست. ارتش هم همینطوره. ادبیات داستانی تخیل، ادبیات داستانی تو دو تا مسیر ممکنه، تخیل در هر دو مسیر ممکنه. فرمودید که ما نمیگوییم همه اینها رو از بین ببریم، ولی برای شروع قبول کنیم این موارد همه دارای ذات منفی هستن. هرگز قبول نمیکنیم. همین که من این حرف قبول کنم که ذاتش منفی است، معنیش اینه که چیزی که ذاتش منفی است دیگه اسلامی نمیشه. که مثل که بگی آقا شرابخوری اسلامی، زنای اسلامی. خب زنا ذاتش منفی است دیگه، ما زنای اسلامی که نداریم. دروغ، خیانت، مثلا میگه خیانت آقا ذاتش منفیه، ولی خب بالاخره مجبوریم، یعنی خیانت اسلامی، شرابخوری اسلامی، دزدی اسلامی، اینا ذاتشون مشکل داره، این عمل با اهداف اسلام سازگار نیست. اما وقتی شما میگی جمهوری اسلامی، بانکداری اسلامی، ارتش اسلامی، ادبیات داستانی اسلامی، که این مثل زنای اسلامی و فحشای اسلامی و خیانت اسلامی و آدمکشی اسلامی نیست که. بعد از همین قالب ها استفاده مثبت بکنید. خب اگر شما گفتی ذاتن منفیه که دیگه نمیتونی استفاده مثبت کنی، چطور یه حرفو میزنی؟ چیزی که ذاتن منفی است، ذاتش سازگار نیست با امر مثبت، اصلا امکان استفاده مثبت نداره. لذا عرض کردم پیامبر تکنیک خندق رو پذیرفتن با این که مال مشرکین بوده، ولی نگفتن این ذاتش زرتشتی است، مشرکان است. اما جنگ سمی یعنی مسموم کردن آبهای دیگران رو در جنگ نپذیرفتن، چون این ذاتش غیر اسلامی است. چون آدمای ملت، آدمای بیگناه رو میکشید. آقا بمب اتم ذاتش غیر اسلامی است. برای که میزنی یه عده مجرم رو میکشی، هزاران آدم بیگناه بدبخت رو میکشی. بحث اضطرار هم بحث دیگری، او دیگه مربوط به تکنولوژی و غیر تکنولوژی، اضطرار و اهم و مهم گاهی پیش میاد. فرمودن امیرالمومنین فرمودن علیه السلام از آب میتوان روشنایی تولید کرد، نفرمودن باید تولید کرد و بهتر از تولید کرد. اولا که چیزی که حرامه ایشون چه معذرت میخوام، چجوریه که میگن به بقیه که میشه در آورد؟ اولا کجا گفتن که نباید در آورد؟ اینو شما باید اثبات کنید. فقه شیعه اصالت البراءتی ها و اصالت الحلی است، اصالت الجواز. یعنی چی؟ یعنی فقه شیعه میگه همه چیز حلال است مگر بدانی که حرام است. این نظر فقه شیعه است. گوش کنین این رو، خواهش میکنن. بعضی خیال میکنن همه چیز حرام است مگر ثابت بشه حلال است. این قانون فقهی ماست برادر من. من خواهش میکنم فقه بخونن، اصول بخونید، فلسفه بخونید، اینا مسائل روشن میشه. ببین این قاعده شرعی فقهی و روایات امام صادق، روایات اهل بیت، کل شیء لک حلال، همه چیز برای شما حلال است، مشروع و مباح است. الا ما تعلمو، چی؟ الا اون چیزی که تعلمو به عینه، همون رو به طور خاص بدانید که چی؟ انه حرام. فقط اون چیزای حرامه که دلیلی بر حرمتش داری و الا همه چی اصل حلال. البته نه که هر جا بری تو یک مغازه بگی همه چی بخوریم اصل حلاله، نه، خب اونجا پرسجو باید کرد. ولی اینکه تا من ببین یک منطق میگه تا آیه و حدیث نیاری که الان تو این لیوان آب بخوردن حلاله، آب خوردن در این لیوان حرامه، یک نوع اسلامه. این اسلام وهابی هست و اسلام اخباری های شیعه هست و وهابی های سنی. این میگه الان که اینجا نشستی پشت میکروفون داری حرف میزنی این حرامه. برای چی؟ برای که زمان پیغمبر میکروفون نبوده. این حرفی که به من زد در مسجد الحرام نشسته بودم بحث میکردم با یکی از اینا، بعد گفت که مولودی گرفتن برای پیغمبر بدعت و حرامه. من گفتم برای چی حرامه؟ گفت چون در سنت پیغمبر نیست، این شبیه فرمایش شماست، چون تو سنت پیغمبر نیست. گفتم مگر هر چی که در سنت پیغمبر نیست حرامه یا مکروهه؟ گفت بله. گفتم خب اگه اینجوریه که جناب علی همین الان دو تا بدعت کردی. گفت چطور؟ گفتم یکی عینک زدی در حالی که پیغمبر عینک نمی‌زد، یکی هم پشت میکروفون داری حرف میزنی در سنت پیغمبر میکروفون نبوده، پس شما دو تا حرام انجام دادی. این جواب نتونست بده، یه مرتبه داد زد آی سب صحابی سب صحابی، یعنی ای به اصحاب فحش داد که شرطه ها بیان ما رو بگیرن من در رفتن. منم سب صحابی چی بوده؟ مرتی که من دارم به تو چی میگم تو چی سب صحابی چیه؟ یک نگاه هست میگه آقا کل شیء لك حرام الا ان تعلم انه بعینه حلال، همه چی حرامه مگر اینکه اسلامی نیست، مگر اینکه دلیل شرعی آیه و حدیث بیاری که همین حلاله. این منطق اسلام و امام صادق منطق شیعه نیست، عکسشه. همه چی حلال است مگر دلیل بیاری که حرام است. یک نمونه دیگه شبیهی داریم در باب طهارت نجاست. کل اینا روایات شیعه است، روایات امام صادقه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه بعینه نجس، همه چیز پاکه مگر چیزی که خود دیدی که نجسه، یا یک کسی بهت عیناً بگه این نجسه. بعضیا عکسش عمل میکنن میگن کل شیء نجس الا ان تعلم انه بعینه طاهر، اصلیه که همه چی نجسه. همه جوری بعضیا هستن توی خونه میرن شروع میکنن آب بکشن، خونه رو آب میگیره، میگه از کجا میدونم پاکه؟ شاید نجسه. خب آقا اسلام داره میگه چیزی که نمیدونی پاکه یا نجسه پاکه، نه این که حرام و نجسه. بعضی ها اصالت الحرامی و اصالت النجسی هم، اصالت النجاسه اصالت الحرمه. این شیعه نیست، یه امام صادق نیست. که آقا شما میفهمید امام صادق خب گفتن از آب میشه روشنایی در آورد، ولی نگفتن که برید در بیارید، پس این درست نیست، دینی نیست. اولا همه که داره میگه این کارو میشه کرد یه علامته، مثل که میدونی یک کسی یک فعل حرام رو مثلا اینجوری کنه، داره رد میشه تو خیابون میگه که از این خونه میشود دزدی کرد، از این خونه میشود دزدی کرد. خب بعد معنیش چیه؟ اگه میشه از این خونه دزدی کرد، حالا اگه یک کسی اومده میگه آقا دارن رد میشن، امام میفرمان که مثلا از این درخت میوه این درخت میشه خورد، اصل یعنی چی؟ یعنی حداقل یعنی جایز و حلاله. اصلا و الا امام خلاف امامتش عمل میکنه اگر یک چیزی رو بگه ممکنه و حرام باشه و نگه حرامه، ما رو گمراه کرده. بعد شما دلیلی نباید داشته باشی تا بفهمی این حلال یا حرامه. همین که نگن حرامه حلاله، اصل اینه که همه چی توی عالم حلاله، مگر اونایی که گفتن حرامه. چیا رو گفتن حرامه؟ گفتن آقا گوشت خوک حرامه، شراب حرامه، خوردن خون حرامه، خون نجسه، از اموال مردم تو خونه مردم رفتن حرامه. حراما رو گفتن، نجسا رو گفتن، هر چی که نگفتن دیگه حلاله و طاهره. و یک نکته دیگه بلدن من، وقتی اسلام میگه ما جامعه عزیز میخوایم نزلیل العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یک اصل اسلامی و قرآنیه. یعنی هر چی که هر کاری که جامعه اسلامی رو ذلیل کنه پیش کفار، وابسته کنه، اون حرامه، این واجبه. هر چه که شما رو فقهای ما میگن اگر تو یک شهرستانی نونوا نیست، واجب کفایی، واجب شرعی است که یک عده‌ای برن نونوایی انجام بدن، برای که نیاز این جامعه است. اگه یک شهری یک شهرستانی پزشک نداره، واجبه. مهندس نداره، واجبه. رفتگر نداره، واجبه یک عده‌ای برن رفت. هر نیاز جامعه واجب شرعی کفایی است. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی واجب عینی بر همه هست تا وقتی که به حد کفایت برسه دیگه جامعه بی‌نیاز بشه. الان توی جامعه که غرب میخواد مسلمین رو ذلیل کنه، با فیزیک هسته‌ای ذلیلت میکنه، با اقتصاد ذلیلت میکنه، با کارخانه صنعتی ذلیلت میکنه، درست یا نه؟ میگه آقا این جنسو بهت نمیدن. الان بر تو واجب شرعیه که کشور اسلامی رو به خود کفایی و عزت برسونی. فیزیک هسته‌ای دیدید چطور شد؟ خط مقدم اسلام که آمدن ترور کردن، شهید کردن. یه زمانی متحری و مفتح ها رو ترور میگن، حالا آمدن فیزیکدان ترور کردن. برای که اینا فهمیدن مسلمان ها از این طریق دارن به عزت میرسن، دیگه نمیترسن. یه مرتبه میره مهندسی موشکسازی شد واجب شرعی کفایی، نه برای که با آدم های بیگناه بزنی، برای که عزت جامعه تو حفظ کنی. سوال: جامعه گرسنه اسلامیه یا جامعه پرخور یا جامعه متعادل مرفه؟ خب روشنه. خب شما پس هر علمی، هر فن و مهارتی، هر صنعتی که کمک میکنه جامعه شما نه گرسنه باشه، نه رفاه زده و پرخوری که هی بالا بیاره، بلکه یک جامعه متعادل اسلامی باشه، هر فن و علمی که به این قضیه کمک کنه، اون فن و علم نه تنها اسلامی به معنای مشروعه، بلکه اسلامی به مفهوم واجبه. هر فن و مهارت و صنعتی که به جامعه صدمه بزنه، یعنی به عدالت صدمه بزنه، به اخلاق صدمه بزنه، خانواده ها رو متلاشی کنه، معنویت رو تضعیف کنه، بیماری رو تو جامعه گسترش بده، اون میشه حرام، میشه مکروه. اصلا شما دیگه لازم نیست تک تک اینا رو امام صادق علیه السلام بیان بگن آقا این رشته جایز. مثلا اون موقع بگن آقا رشته انفورماتیک کامپیوتر هم بعدا خواهد آمد، اون هم حلاله. نمیدونم چی بعدا میاد حلال، اون یک چیزی از بعدنا میاد اون حرامه، دیگه اینا رو لازم نیست بگن. تازه ایشون در همون مورد داره مصداقی وارد میشه، میگه آقا در تمام اینا مطالعه کنید، خدا اینا برای شما خلق کرده، از همه اینا استفاده کنید، متها استفاده اسلامی مشروع، عادلانه، شاکرانه، مؤمنانه و با عدالت، سهم دیگرانم بدید. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.